هوای گرم هم در بیشتر نقاط کشور تا چند روز آینده ماندگار خواهد بود. گزارش این بخش رو از زبان جناب آقای نقشینه، کارشناس محترم هواشناسی میشنویم. سلام جناب آقای نقشینه، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ابراهیمی، خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. امروز و فردا به ویژه در ساعت بعد از ظهر برای نقاطی از شمال آذربایجان های غربی و شرقی و اردبیل ارتفاعات مازندران افزایش ابر رو شاهد خواهیم بود و رگبارهای پراکنده پیش بینی کردیم. برای روز یک شنبه این شرایط در دامنه و ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران پیش بینی میشه. دوشنبه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر برای استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و برخی مناطق در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل پیش بینی رگبارهای پراکنده میکنیم. سه شنبه علاوه بر این مناطق در شمال شرق هم رگبار رخ خواهد داد. این رگبارها میتونه تا همه با باد شدید باشه. سایر نقاط کشورمون در این مدت آسمانی صاف خواهند داشت. امروز و فردا در ساعت بعد از ظهر و شب برای جنوب سیستان بلوچستان و ارتفاعات مرکز و جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان هم رشد ابرهای همرفتی پیش بینی میکنیم. میتونه موجب رگبارهای پراکندهی در این مناطق بشه. امروز وزش باد شدید در برخی مناطق مرکز شرق دامنه های جنوبی البرز رخ میده. فردا و پس فردا نیمه شرقی مرکز جنوب غرب باد شدید رو خواهند داشت، میتونه سبب خیزش گرد و خاک هم بشه.
سپاسگزارم جناب آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:44 دقیقه است. با سپاس از همراهیتان، آدینه‌تان به خیر و نیکی. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ. دیباچه عشق و عاشقی باز شود، دلها همه آماده پرواز شود. با بوی محرم الحرام تو حسین، ایام عزا و ماتم آغاز شود. امروز آدینه 29 خرداد ماه 1405 خورشیدی و چهارم ماه محرمه. از پخش رادیو فرهنگ به شما هموطنان ارجمند درود می‌فرستیم. سلام دوستان، روز شما بخیر. خیلی خرسندیم که در بخش دوم برنامه ها همراه لحظه های گرانقدر شما هموطنان ارجمندیم. از این لحظه تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه های متنوع که آرزو میکنم مثل همیشه تا پایان این بخش همراه ما بمانید. و اما اجازه بفرمایید نگاهی گذرا بندازیم به فهرست و عناوین برنامه ها و ساعت پخش اونها که از همین الان اطلاع داشته باشید. بعد از عرایض بنده و یه مقداری پخش موسیقی و احتمالاً آگهی، برنامه هزاره ادب پارسی رو به شما تقدیم میکنیم و از ساعت 15 شنونده هنرنامه خواهید بود. ساعت 16 نوبت به ترنم میرسه. ساعت 17 چراغی در کویر. 17:30 دقیقه روایت رستاخیز. ساعت 18 از برکلی تا دهلاویه. ساعت 18:30 تکیه چهار سوق. از ساعت 19 به طور مستقیم ویژه برنامه وطنم ایران رو به شما تقدیم میکنیم به مدت حدود 120 دقیقه و همینجا اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:44 خواهد بود. ساعت 21 همراه شما شنونده خبرهای سراسری این ساعت خواهیم بود و آخرین برنامه در ساعت 21:30 تقدیم شما خواهد شد با عنوان رصد. امیدوارم شما دوستان از همین الان برنامه ریزی بفرمایید که انشاءالله بتونید به موقع برنامه های مورد علاقه خودتون رو بشنوید. و اما در این لحظه دعوت میکنم همراه ما شنونده گزارشی باشید که در اون گفتگو شده با سرکار خانم انبرستانی، عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی، که بعد از اون هم همراهتون خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ، سلام میکنم به شما. افتخار دارم در خدمت سرکار خانم دکتر انبرستانی باشم، دبیر فراکسیون زنان و خانواده در شورای اسلامی، تا گفتگویی با ایشون داشته باشم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم. همراهی ما باشید، خواهش میکنم. خانم دکتر خدمت رو سلام میکنم.
سلام عرض ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و همکاران شما در رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بحث مواسات و همدلی هست و نقش پررنگ زنان و مادران در خانواده. ما یک هدف کوتاه مدت در بحث مواسات و همدلی داریم که رسیدن به اون منظوری هستش که در این زمینه، در زمینه مصرف بهینه و نقش زنان و مادران در خانواده بهش نگاه میشه. دید مجلس به این قضیه چطور هست و اینکه چه تعامل و همکاری بین مجلس و مردم صورت میگیره تا این موضوع انعکاس بهتری در جامعه پیدا کنه؟
ضمن این که واقعا از این اقدام هوشمندانه‌تون تشکر میکنم و این آیتمی که برای این برنامه که در نظر گرفتین به عنوان کوتاه مدت به عنوان مدیریت مصرف، از نمایندگان و اعضای فراکسیون شروع میکنیم و میگیم که ما در کنار این قرارگاه قرار میگیریم. 14 عضو فراکسیون این قول رو به شما میدن که به عنوان یک شبکه سفیران خانواده در حوزه های انتخابیشون در کنار این قرارگاه قرار میگیرن و هر نماینده ی زن مجلس در حوزه انتخابی در سراسر کشور میتونه نماینده شما باشه و بانوان فعال و تاثیرگذار این حوزه رو به شما معرفی میکنه و الگوهایی که در شهرستان ها وجود دارن. و با توجه به اون نقش نظارتی و مطالبه گری که مجلس داره، فراکسیون زنان میتونه به عنوان اون نقش مطالبه گرانش در حوزه فرهنگ سازی از دستگاه های مرتبط به ویژه وزارت علوم و آموزش پرورش، به ویژه دانشجویان دختر و دانش آموزان دختر هم برای این طرح فرهنگ سازیمون مطالبه گری رصد رو انجام بده و هر آنچه که شما برای رسیدن به اهدافتون بخواید رو در این مطالبه گری قرار بده. و اینکه برگزاری نشست های تخصصی میزه گرتا و تبدیل موضوع به یک مطالبه عمومی، یعنی ما این موضوع مدیریت مصرف رو از یک مسئله مقطعی به یک گفتمان ملی میتونیم تبدیل بکنیم. نقش زنان رو دست کم نمیگیریم، همونطور که الان میدانها و انقلابی که در اون قرار گرفتیم انقلاب زنانه هست و زن رو در پویش ملی مصرف و پویش ملی بانوی ایرانی به عنوان مدیر مصرف خانواده میبینیم و مطمئن هستیم که این نقش رو باز هم به طور احسن در خانواده با اون نتیجه‌ای که انشاءالله در کوتاه مدت قرار هست به دست بیاریم رو به دست میاریم.
خیلی متشکرم از شما. ما هم آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم برای شما و همه عزیزانی که در مجلس در این راستا همت و تلاش میکنیم.
سپاسگزارم از همه اقداماتتون، از تلاش‌های بی‌وقفه و پرثمرتون.
متشکرم.
قرار هفته.
درود،
من بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آورده است.
هر هفته از روزگار رفته از این شکوه اصیل گفته زمان ما در مدار ایران قرار ما بر قرار ایران
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام بر شما که در این سوی زمان نشسته اید و گوش جان خود را به آوایی از آن سوی تاریخ سپردید. من بابا زمانم، کسی که سالهاست قرارهایش را نه در چایخانه ها که در کوچه های تاریخ می گذارد. هر هفته کوله بار اندکم را بر می دارم، از پیچ و خم قرنها می گذرم و میهمان یکی از بزرگان ادب پارسی می شدم که نامشان بر صفحه روزگار مانده است. این هفته راهی کاشان شدم، کاشان حوالی سده 10 هجری، شهری که بوی گلاب از کوچه هایش بر می خواست و آفتاب آرام بر دیوارهای خشتیش می نشست. در یکی از همان کوچه ها مردی را دیدم که پشت دخل دکان پارچه فروشی خود نشسته. اگر نامش را نمی دانستی هرگز گمان نمی کردی شاعری باشد که قرنها بعد با یک شعر دل میلیونها نفر را بلرزاند. نزدیک رفتم و سلام کردم. سر برداشت و پاسخ داد: سلام بر تو مسافر. گفتم: آیا شما محتشم کاشانی معروف به شمس و شعرای کاشانی هستید؟ لبخندی زد، گویی این پرسش را بارها از رهگذران زمان شنیده. گفت: اگر مقصودت همان شاعری است که مردم او را بیشتر با یک ترکیب بند می شناسند، آری. کنارش نشستم. پارچه ای لاجوردی روی میز بود و نسیمی آرام از در دکان می گذشت. از او پرسیدم: استاد، چگونه شد که آن شعر را سرودید؟ همان شعری که با این مصرع آغاز می شود، باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: برخی شعرها را شاعر نمی سراید، این شعر است که شاعر را پیدا می کند. راستش را بخواهید، آن لحظه احساس کردم صدای بازار خاموش شد، انگار حتی زمان هم ایستاده بود تا پاسخ او را بشنود. گفتم: پس آن همه اندوه از کجا آمد؟ گفت: از دل آدمی. هر کس در زندگی خود کربلایی دارد، یکی عزیز از دست می دهد، یکی جوانی و دیگری ایمانش را. من تنها کوشیدم زبان آن اندوه باشم که در زمان نمی ماند و در جایی چون کربلای حسین علیه السلام به شور و شکوه می رسد. سخنش را که شنیدم به گمانم دیوارهای خشتی کوچه هم کمی ساکت تر شدند. از او خواستم اگر پیامی برای مردمان قرنهای آینده دارد بگوید. پارچه را کنار گذاشت، نگاهی به من کرد و گفت: اگر روزی شعر مرا خواندید، تنها به واژه ها گوش ندهید، ببینید چه چیزی در دل شما بیدار می شود. شعر آن چیزی نیست که شاعر گفته، شعر آن چیزی است که در شنونده زنده می شود.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
وقتی از دکان بیرون آمدم آفتاب رو به غروب بود. در کوچه قدم زدم و به این فکر کردم که چه بسیار شاعرانی که کتابهای فراوان نوشتند، اما تنها یک شعر نام محتشم را تا امروز رسانده است. شاید راز ماندگاری همین باشد، اینکه گاهی یک بیت یک صفحه یا یک احساس راستین از هزاران دفتر پر رنگ تر می شود.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رست خیز عظیم است که زمین بین فسور خواست تا عرش اعظم است.
خب، قرار این هفته ما به پایان رسید. هفته آینده دوباره بخشم را بر می دارم و راهی سفری دیگر می شدم، به دیدار شاعری دیگر در کوچه دیگر از تاریخ. فعلا شما را به خدای بزرگ می سپارم عزیزم.
هزاره ادب پارسی عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما تقدیم می کنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1111. این برنامه حقایقی درباره زندگی و شخصیت فخرالدین عراقی. به نام خدا. دوستان سلام. فخرالدین عراقی یکی از شاعران مهم و متفاوت قرن هفتم هجری قمری بود. سروده های او را حتی برخی شاعران بزرگ آن زمان هم زمزمه می کردند. ماجراهای زندگی این شاعر بسیار شنیدنی است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی 1111مین قسمت برنامه هزاره ادب فارسی را تقدیم حضور شما عزیزان می کنم. موضوع این برنامه همانطور که گفتم حقایقی درباره زندگی و شخصیت فخرالدین عراقی است. نام کاملش فخرالدین ابراهیم ابن بزرگ مهر ابن عبدالغفار همدانی بود. در سال 610 هجری قمری در قریه و روستایی به نام کمجان یا کومجان از توابع عراق به دنیا آمد. برخی این روستا را کمیجان هم نامیدند. محققان لقب عراقی را عراکی نوشتند و برخی دیگر که تعدادشان بیشتر است، لقب او را همان عراقی ثبت کردند. معلوم نیست این عراقی به چه سبب لقب او شد و چرا در دنباله نامش همدانی نوشتند. اینطور که در منابع آمده آن زمان در قرن هفتم همدان و عراق تداخلات سرزمینی و اسمی داشتند و ولایت همدان بعدها عراق نامیده شد. به هر حال دوره زندگی عراقی مقارن با حمله مغلها بود که ویرانی‌هایی به بار آورد، ولی او از همان خردسالی قرآن را کامل حفظ کرد. میگویند حافظه قوی داشت، به اضافه صوتی خوش و بیانی نافذ. عراقی در اوایل جوانی به دنبال یک جذبه عشقی زادگاهش را ترک کرد و به بغداد و شام رفت. از شام هم به هندوستان سفر کرد و سالها در محضر بهاءالدین زکریا مؤسس سلسله سهروردیان نشست. بعد از مدتی بهاءالدین زکریا دختر خود را به عقد ازدواج او در آورد و خرقه اش را هم به تن او پوشاند. از این وصلت پسری به دنیا آمد که نام او را کبیرالدین گذاشتند. عراقی بعد از 7 سال اقامت در محضر بهاءالدین زکریا قصد سفر کرد و به ترکیه رفت. سپس قصد خانه خدا کرد و پس از آن به روم رفت و به خدمت صدرالدین قونوی در آمد و از او بسیار آموخت. اما مسائلی پیش آمد. مدتی بعد از آنجا هم گریخت و به مصر و سپس به دمشق رفت. در دمشق بیمار شد و همانجا در سال 688 هجری قمری رخت از دنیا بربست و به دیار باقی رفت. میگویند علت سفرهای بیشمار عراقی درد عشق بود و درد جدایی از عشق، چنان که یکی از ادیبان آن روزگار درباره‌اش نوشت: در طبیعت عراقی فقط عشق را دست استیلا بود. یکی از زیباترین سروده های فخرالدین عراقی را زمزمه کنیم. این سروده را محققان از شاهکارهای شعر فارسی می دانند. می فرماید: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. سر برگ گل ندارم به چه رو روم به گلشن، که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. به کدام مذهب استین، به کدام ملت استین، که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند، که برون در چه کردی که درون خانه آیی. به قمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد، که در آ در آ عراقی که تو خاص از آن مایی. درباره عراقی در منابع نوشتند مردی با محبت بود و ادب و نزاکت خاصی داشت. لباسش مانند قلندران آن روزگار نوعی پوشش زخیم مانند پوشش شبانان بود. مدتی هم خرقه به تن داشت و دستاری به سر می بست و مانند بیابانگردها رفت آمد می کرد. در زندگی عراقی ماجراهایی وجود دارد که در صحت آنها باید تردید کرد. مسائلی از جنس عشق و عاشقی که البته ربطی به شأن و اعتبار او در شاعری و بزرگی و عرفانش ندارد. رفت آمدهای او به شهرهای مختلف را نیز محققان ناشی از همین مسائل می دانند. خودش هم در سروده‌ای به این امور اشاره هایی کرده که سطرهایی از آن چنین است: نخستین باده کاندر جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند. چو خود کردند راز خیشتن فاش، عراقی را چرا بدنام کردند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
فخرالدین عراقی از عرفای بزرگ و شعرای بزرگ قرن هفتم هجری است. در سال 610 هجری در کمجان یا کمیجان همدان به دنیا آمد و در سن 17 سالگی علوم معقول و منقول را فرا گرفته بود. سفری به هندوستان داشت، دوران سیر و سلوک را به خوبی طی کرد. از آثار برجسته او کتاب لمعات که مورد توجه محققان حکما و عرفاست و همچنین دیوان سراسر شوریده او که امروز در اختیار همه علاقمندان است. در این غزل اول در خصوص آینه است. دوستان آینه دل چه مصفا بینند، روی دلدار در آن آینه پیدا بینند. از پس آینه دزدیده به رویش نگرند، جن فشانند بر او کن رخ زیبا بینند. دل چو آینه صافیز خدا می گردد، دیگر از تیرگی و کینه مبرا بینند. مؤمنان آینه در آینه در یکدیگرند، که به هر آینه آن چهره هویدا بینند. چقدر زیبا آینه دل را با آینه قلب مؤمنان اینجا هماهنگ کرد. از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. بفرمایید.
بله،
چقدر زیبا فرمود.
همطور که فرمودید، خب عراقی یکی از شعرها و عرفای بزرگ ماست. مطالب عرفانی خوبش رو در قالب غزل و شعر بیان کرده. وقتی نثرم داره لمعات که فرمود. حالا در این غزلی که قرائت فرمودین چند تا نکته هست که خیلی جالب توجهه. اولا دل رو به آینه تشبیه کرده که این آینه وقتی مصفا و صیقلی باشه و کدر نباشه، زنگار روش نگرفته باشه، وقت چهره حقیقی حضرت حق رو نشون میده. چهره حقیقی حضرت حق تبارک و تعالی در همه جا ظاهره، ولی به نحو کمال اگر به خود ظهور پیدا کنه در دل مصفای انسان کامل و شخص مؤمن پیدا میشه. عراقی داره میگه اگر دل شما رو مصفا ببینم، به دوستش میگه در دل مصفای شما حق رو میبینم، ولی یه جمله بعد اضافه میکنه که قابل توجهه. این نکته ها رو ما باید دقت کنیم و توضیح بدیم. اول میگه اگر دل شما مصفا باشه، به دوستش میگه من حق رو در آینه قلب پاک شما خواهم دید. بعد میگه وقت که دل شما مصفا میشه و من نظاره میکنم، دزدانه نظر میکنم. این کلمه دزدانه یعنی چه؟ سعدی هم کلمه دزدانه رو به کار برده که دزدانه نگاه میکرد.
دزدانه در شمائل روی تو بنگرم.
دزدانه در شمائل روی تو بنگرم. این دزدانه نگریستن خیلی ظریفه و خیلی معنی داره. دزدی بده، اما دزدانه نگریستن یه معنی زیبایی داره. یعنی اونچنون مشعشع چهره تو در آینه پاک دل مؤمن که مستقیم و خیره نمیشه نگاه کرد.
هزاره ادب پارسی.
عراقی آثار ارزشمند و زیبایی به نظم و نثر از خود به جا گذاشت که در برنامه‌های مستقلی به هر کدام خواهیم پرداخت. اکنون با این سروده زیبا از او به مرور زندگی نامش پایان می‌دهیم. می‌فرماید: خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که خواهانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، همه شادی و عشق.